أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به فرع دوم، یک نکته باقی مونده عرض کنم. ما مراجعه کردیم به بحث فقه العقود در رابطه با مطلب دیروز، اشکالی هست که اونجا متعرض شدیم. مطلب دیروز این بود که عرض کردیم مدعی کسی است که عند العقلاء ملزم به اثبات ادعای خودش هست، ولو اصل شرعی موافق با قول او باشد. اصل شرعی رو حساب کنیم، میبینیم حرف این آقا مطابق با اصل شرعی است. اما به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا میگن این آقا ملزم ادعای خودش رو اثبات کنه. این میشه مدعی، چون شارع برای مدعی حقیقت شرعیه ای نداره. ولذا در همین مثال که داماد ادعا میکنه که ما در ضمن عقد قرینه متصله گذاشتیم که این عرف را قبول نداریم که در دوران عقد بستگی داماد حق استمتاع کامل ندارد و دختر حق نفقه ندارد تا به خانه شوهر نیامده. دختر خانم میگه نه، همچو چیزی نبود، ما طبق مرسوم عقد کردیم. ما میگفتیم اگر به اصل شرعی رجوع کنیم، اصل شرعی در اینجا موافق با قول این مرده. چرا؟ برای اینکه عموم خطاب نساؤکم حرث لکم یا عموم خطابی که میگوید زن باید تمکین کند از شوهر، اقتضا میکنه که این زن باید تمکین کند، مگر ثابت بشود که در ضمن عقد شرط شده است سقوط حق التمکین و ما همچو چیزی رو احراز نکردیم. شاید حرف داماد درست باشه که میگه در ضمن عقد ما گفتیم که حق استمتاع محفوظ است. اگر حرف داماد درست باشه، پس شک میکنیم در این که آیا ظهور داشت اون عقد در شرط سقوط حق التمکین یا ظهور نداشت. شرط ارتکازی هست سقوط حق التمکین، اما شرط ارتکازی که موضوع حکم شرعی نیست. شرط ارتکازی ظهور درست می کند برای عقد، منصرف میشه عقد، ظهور انصرافی پیدا میکنه در این که این عقدم مثل عقدهای دیگر دارای این شرط سقوط حق تمکین است برای داماد در مدت عقد بستگی. ولی این ظهور معلق هست و مشروط هست به عدم قرینه متصله برخلاف. داماد ادعای قرینه متصله برخلاف میکنه.
خب ما استصحاب بکنیم عدم قرینه متصل برخلاف را، بخواییم اثبات کنیم ظهور عقد ازدواج را در شرط ارتکازی سقوط حق و تمکین برای این داماد، این اصل مثبت نیست؟ قطعا اصل مثبت است. ولذا اصل شرعی اگر پاش به میون بیاد موافق قول داماده، چون او میگه حکم شرعی استمتاع است و من میگویم شرط نکرد این خانم سقوط حق و تمکین را، این خانم میگوید شرط کرده ایم سقوط حق و تمکین را. خب اصل عدم اشتراط سقوط حق و تمکین است. حق و تمکین ثابت است مگر شرط سقوطش بشود. اصل این است که استصحاب میگه شرط نشده سقوط حق و تمکین. اما میگفتیم در دادگاه بلا اشکال قول زن مقدمه که میگه آی قاضی، ایشون ادعا میکنه که در هنگام عقد به من گفت که من حق تمکین خودم را محفوظ نگه میدارم در مدت عقد بستگی، ولی من قبول ندارم. قاضی میگه آی داماد، تو که میگی من گفتم ثابت کن. ما اینجور عرض کردیم در نوشته های فقه العقود، دیدم این کبرای این مطلب را از حضرت امام و مرحوم حاج آقا مرتضی حائری نقل کردیم که این دو بزرگوار فرمودن که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت عقلایی است و عند العقلا ملزم است به اثبات قول خودش ولو قولش مطابق با حجت شرعیه باشه. ولی اشکال کردیم در اونجا که این خلاف مرتکز عرفی و متشرعی است که این خانم مثلا اگر بگه شک دارم که این آقای داماد راست میگه یا نه، یادم نیست، شاید هم راست بگه که میگه که در هنگام عقد من گفتم که حق استمتاع برای من محفوظ است، شاید گفته، من یادم نیست. خب اینجا ما بگیم که این خانم ملزم است طبق اصل شرعی حرف داماد رو بپذیره، چون قول داماد مطابق با حجت شرعیه برای افرادی است که شک دارند. خب این زن اگر شک دارد حجت شرعیه میگه حرف داماد درسته. اما اگر بگه من حرف داماد رو قبول ندارم، در اینجا وقت قول این زن رو قبول میکنن، میگن تو منکری و داماد مدعی است. آخه مدعی کسی است که حرفی میزنه که تا اثبات نکنه لازم نیست کسی از او قبول بکنه. ارتکاز عرفینه که مدعی کسیه که افراد شاک هم لازم نیست حرف او رو قبول کنند. نه این که تا این دختر خانم شک کرد که داماد راست میگه یا نه، بگه من شرعا ملزمم حرف تو را بپذیرم طبق حجت شرعیه. ولیکن اگر انکار کرد زن حرف این داماد را، بگیم این زن حرفش قبول است و داماد باید بیانه بیاورد. این خلاف مرتکزه. ما اینجور پیشنهاد کردیم اونجا، گفتیم که ارتکاز عرفی میگه مدعی کسی است که قولش مخالف حجته، منتها مصداق حجت از نظر عرف و شرع ممکنه فرق بکنه. یک چیزی را عرف حجت بدونه، مثلا قیاس، ولی شرع حجت ندونه، این خلاف مرتکزه. بگیم این حجت اقلائیه ابطال شده توسط شارع، رد شده توسط شارع، میزان است برای اینکه ما مدعی را تشخیص بدیم. نه، مدعی را با حجت اقلائیه مردوعه شرعن نمی شود تشخیص داد. مدعی مفهومش عبارت است از من یخالف و قوله الحجه، منتها در مقام تشخیص مصداق به عرف وقتی مصداق رو میخواییم ارائه بدیم، عرف میگه که مصداق مدعی به نظر من کسی است که قولش مخالف حجت اقلائیه باشه، چون هر کبرایی رو به هر گروهی بدیم صغرای اون کبرا رو خودشون تعیین میکنن. به شارع هم بگیم، شارع میگه مدعی کسی است که قولش مخالف حجت باشه دیگه، مصداق حجت رو اگر شما متشرعید باید بیاید از شرع بگیرید، مصداق حجت شرعی هم استصحابه. مثلا این مثال هایی که به ذهن ما یک مقدار ذهن ما رو اذیت میکنه، این فرهایی که مثال زدیم مثل همین فرع این داماد، به نظر میرسه که این مثال ها رو باید توجیه کرد. توجیهش اینه بگیم در عقود اگر شک بکنند متعاقدین بعد از عقد در وجود قرینه متصله برخلاف ظهور اولی عقد، شک بکنن، بناء اغلا بر عدم اعتناء به این شک هست. نمیگیم استصحاب، استصحاب عدم قرینه متصله تا بگید اصل مثبته، اثبات نمیکنه تحقق ظهور فعلی را الا به نحو الاصل المثبت. نه، ارتکاز اغلایی بلکه متشرعی بر این است که همین دختر خانم اگر شک کرد در اینکه آیا قرینه متصلی داماد ذکر کرد در هنگام عقد بر خلاف شرط ارتکازی، میگه که آقا من شک دارم، تا ثابت نشه که نمیتونم حرف تو رو قبول کنم. در خطابات دیگر قبول داریم شک در قرینه متصله مانع از احراز ظهوره، مگر به یک نحوی مطمئن بشیم یا حجت معتبره پیدا کنیم که قرینه متصلهی نبوده است. اما در عقود بعدن شک می کنند متعاقدین که آیا قرینه متصلهی بر خلاف ظهور اولی عقد بود یا نبود، بناء اغلا بر عدم اعتناء به این شکه، میگن تا ثابت نشه قرینه متصله برخلاف ما به همون ظهور اولی عقد عمل میکنیم. در همون مثال شرط الخیار، حالا اگر یک کسی فرمایش آقای خویی رو بپذیره که جعل خیار یعنی تزییق ملکیت، جعل الملکیت مغیاتن به مادام عدم الفسخ، حالا اگر کسی بپذیره، خب اون وقت اگر بایه و مشتری بعدن شک کنن، مدعی و منکری در کار نیست، شک میکنن، یا مثلا بایه میگه آقا شرط خیار کردیم، مشتری میگه من نمیدونم یادم نیست، من دروغ نمیگم یادم نیست، خب اصل شرعی گیرم در شما در اینجا اصل شرعی رو استصحاب عدم جعل ملکیت مطلقه بدانید، ولیکن یک اصل اقلائی داریم مقدم بر این استصحاب و اون اصل عدم قرینه متصل است. در عقود میگن آقا ما میدونیم بی کردیم، اما نمیدونیم که در کنار بی گفتیم ولیکن للبایه حق الخیار یا نگفتیم، شک داریم. آقای بایه من یقین ندارم که تو دروغ میگی، اما ثابت کن که ما گفتیم ولکه حق الخیار. اصل عقلا اینه و ارتکاز متشرعی هم اینه، به صرف این که شاید برای بایه جعل خیار شد در ضمن عقد بی، با این شاید مشتری کتا میاد، چون استصحاب میگه که بله حرف بایع موافق استصحاب عدم جعل ملکیت مشتری است للمبی لما بعد فسخ بایع. ابدا، مشتری میگه آقا بی که کردیم، شک داریم جعل خیار شد یا نشد، شما که ادعای جعل خیار میکنی اثبات کن. و شاهد و علی ذلک، و شاهد و علی ذلک این که خدای خویی که مؤسس این مبناست که شرط الخیار تزیغ للملکیت المنشأه، یعنی جعل للملکیت مغیا مادام عدم الفصل، اینو خدای خویی تأسیس کرده. از اون طرف هم بارها تکرار کرده، گفته مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است، در این حال نپذیرفته که این بایعی که مدعی خیاره قولش مسموعه. میگه نه، او باید بیانه بیاره. چرا آقای خویی باید بیانه بیاره؟ این آقا طبق این مطالبی که شما گفتید قول او موافق استصحابه، استصحاب میکند عدم جعل ملکیت زائده بر فسق را، و هذا هو الخيار. خب ارتکاز آقای خویی اتفاقا ارتکاز درستی بوده که این بایع رو مدعی حساب کرده و گفته او باید بیانه بیاره بر جعل خیار، چون ادعای قرینه متصل بر خلاف ظهور اولی عقد عند العقلا تا ثابت نشه عملا بنا گذاشته میشه بر عدم اون، و عمل میشه به ظهور اولی اطلاق عقد. این مطلبی است که به ذهن ما میرسه. حالا اون چه نخیر، حالا بر روش قم مش نکنم، بر روش نجف مش کنم، فرق نمی‌کنه. نه اصالت به هر حال صحیحه این عقد، چه بیع به شرط خیار چه بیع لا به شرط، بیع مطلق کلام کدام. نه در این مثال ازدواج نه، چه شرط ارتکازی را الغا کنن چه الغا نکنن، عقد صحیحه. مرد زن رو متهم میکنه به چی؟ نه بابا الزام میکنه، میگه باید تمکین کنی. زنم میگه که، یا میگه من نمیدانم که شما شرط ارتکازی را الغا کردی، یا انکار میکنه که میگه نخیر اسقاط نکردی شرط ارتکازی را. اما میدونم اگه شکی داره این زن، باید هرچی شوهر هرچی داماد میگه بگه چشم، چون من دچار فراموشی شدم شک دارم. استصحاب میگه که بله من اسقاط نکردم حق تمکین تو را، هیچ عرفی اینو نمیپذیره که در مورد شک این زن مجبوره به قبول باشه، ولی وقتی بره دادگاه بگه آقای قاضی نخیر من یقین دارم که شوهرم دروغ میگه، اینجاها قاضی بگه که خانم حرف تو قبوله، قسم بخور چون بیانه نداره شوهرت حرف تو رو میپذیریم. این خلاف مرتکزه، چون مرتکز اینه مدعی اگر این مرده که قاضی حرف این مرد رو میگه باید بیانه بیاره و الا زن قسم میخوره و قول زن رو من میپذیرم. مدعی در ارتکاز عرفی کسیه که تا اثبات نکنه حرفش رو نمیپذیرن، ولو شکم بکنن دیگران بنا میذارن برای این که حرف او تا اثبات نشه قبول نیست، نه اینکه شک بکنن در صدق او بگن چاره ای نداریم طبق اصل شرعی باید قبول کنیم، این خلاف مرتکزه. اما این فرعی که شما مطرح میکنید، اختلاف در دوام و انقطاع عقد ازدواج، ربطی به این بحث نداره. اون مربوط میشه به یه بحثی که در فقه مطرح میکنن که آیا اگر ذکر عجل نکنن در عقد، ذکر عجل نکنن در عقد، آیا این عقد عقد دائم است یا عقد دائم باید انشاء بشه ازدواج دائم، و الا ازدواج موقت اگه میخوان بکنن فراموش کنن ذکر عجل را، این ازدواج موقت باطله. مشهور میگن نه، اگر ذکر عجل رو فراموش کنن این ینقلب و دائما. این اختلاف منشأ شده در بحث قضا هم وارد بحث هایی بشن، ربطی به بحث ما نداره. اجازه بدید وارد فرع سوم بشیم. فرع سوم اینه که بایع و مشتری در تعیین مبیع اختلاف میکنن. مشتری میگه اشتریت منک کتاب المکاسب، بایع میگه بعتک کتاب الرسائل. یا در ثمن اختلاف میکنن. اصل بیع مسلمه. خب اینجا همه گفتن باب تداییه. آی خویی هم در مبانی تکمیل مناج این مورد رو باب تدائی میدونه و حرف درستی هم هست. چرا؟ برای اینکه بایع که میگه بعتو که کتاب الرسائل به دینارن، این فرض اینه اون دینار رو هنوز نگرفته، غرضش اینه که آقای مشتری کتاب رسائل رو بهت فروختم، بیا این کتاب رسائل دینارم را بده. پس غرض بایع الزام مشتری است به پرداخت اون ثمن به مجرد تحویل دادن این بایع کتاب رسائل رو. میشه مدعی دیگه، مدعی حق الزام مشتری به اداء ثمن به مجرد تسلیم کتاب الرسائل الی. این میشه ادعا. مشتری این ادعا رو نمیپذیره، میگه رسائل رو به من بدی من ملزم نیستم به تو ثمن بدم. خودش یک ادعای دیگه ای میکنه، میگه من ادعاام این است که من مالک کتاب مکاسبم، از حالا این کتاب مکاسب شخصی که تو مغازته یا در ذمه‌ات، الزام میکنم تو رو کتاب مکاسب بهم بدی. اونم میشه مدعی. باب تداییه. این فرض متعارف. اگر فرض کنید که بایع دینار رو گرفته، اونجا نه دیگه، بایع مدعی نیست. چرا؟ برای اینکه بایع که میگه که من کتاب رسائل رو به تو فروختم، چه هدفی داره؟ هدفش اینه که دینار بگیره که گرفته. هدفش اینه کتاب مکاسب رو بگه مال تو نیست. میشه غرض این بایع نفی دعوای مشتری در این که کتاب مکاسب به او فروخته شده، و الا این که میگه بایع کتاب رسائل رو به تو فروختم، هیچ اصرار بات این که کتاب رسائل رو به او فروخته نداره. اصرارش اینه که کتاب مکاسب به تو نفروختم، والا کتاب رو فروختم حالا ثابت نشه. من که پولمو گرفتم، من لو ترکت رک بر مشتری منطبقه، چون مشتری اگه بگه ولش کن بابا از خیر این گذشتیم، خرید و فروش گذشتیم، بریم یک کتاب مکاسب دیگه میخریم، چاپ جدید، لو ترکه ترک دیگه، بایه که نمیاد دنبالش تو راه رو دادگستری، آهای مشتری بیا کجا داری فرار میکنی؟ بینی میگه چه فراری؟ ما گفتیم کتاب مکاسب رو خریدیم ازت به دینار، تو امتناع کردی، ما اعصابمون دیگه اونقدر هر ساعت مشکل داریم که دیگه نمیخوایم با این چیزا خرابتر بشه. اما بایه نمیتونه بگه نه خیر، باید ثابت بشه که من رسائل رو به تو فروختم. ثابت بشه که چی؟ وای پول بگیری که گرفتی، ثابت بشه که چی؟ چون اثبات دعوا در دادگاه برای آثار حقوقیشه، نه برای این که بگه میخوام ثابت کنم حرف من درسته. این که نشد ترافع پیش قاضی، باید یک اثر حقوقی داشته باشه که رسائل رو میگی من فروختم، هدفت از نظر قانونی چیه؟ پولو که گرفتی تموم شده رفته، پس هیچ هدفی نداری. البته فرض آیون اونجاییست که هنوز پول رو نگرفته. کسانی که تدائی، کسانی که مسبب دعوایی هستند مثل حضرت امام، اونا فرق نمیذارن ها، اما آی خویی که غرض و دعواییه در این حال میگه باب تداییه، فراموش کرده که این نکته رو بگه که فرض مسئله در جایی است که سمن رو بایه تحویل نگرفته و غرضش از این که میگه به تو که کتاب الرسائل، الزام مشتری است به اداء سمن به مجرد تحویل کتاب رسائل به او. خب حالا بنا شد باب تدائی باشه، آقای قاضی میگه بیانه کدوماتون دارید؟ یا حالا هر دو بیانه میارن، تعارضا تساقطا، یا هیچ کدوم بیانه ندارن؟ قاضی میگه خب تحالف هر کدام قسم بخورید بر نفی ادعاء دیگری. بایه میگه من کتاب مکاسب به او به این آقا نفروختم والله. مشتری هم میگه من کتاب رسائل از این آقا والله نخریدم. مشهور بعد از این که اینو گفتن مواجه میشن با این اشکال که خب قاضی حکم انفساخ میکنه، میگه کتاب رسائل و مکاسب مال خودت آقای بایه، پولم مال مشتری. وقت گفته میشه که آقا اگر معامله شخصیه باشه، یا ثمن کلی فی الذمه است، مبیع کلی فی الذمه است، خب مشکلی به وجود نمیاد. اما یه وقت عین شخصیه است، خب عین شخصیه ما علم تفصیلی داریم، این یک دینار، همین یک دینار که ثمن شخصی بود، قطعاً مال بایه، قطعاً مال مشتری نیست، چون یا ثمن کتاب مکاسب بود یا ثمن کتاب رسائل. پس چرا مشتری تصرف میخواد بکنه در این ثمن؟ این مال بایه. چطور این مشتری هدیه میده این رو به برادرش و برادرش در این تصرف بکنه، با اینکه میدونه که این مال دیگرانه؟ بایه هم همینطور، بایه هم این کتاب رسائل و مکاسب رو اگر ببری، اون طلبه علم اجمالی پیدا میکنه یا رسائل مال دیگران است یا مکاسب، بالاخره مشتری که از این دو رو خریده بود. و حالا مجر را، حالا اون طلبه کتاب رسائل و مکاسب رو ببره کتاب فروشی، فرض کنید که یه کتاب بزرگتری بخره، یه کتاب میخره کتاب گرونتر، علم تفصیلی پیدا میکنه که در این کتاب نمیتونه تصرف کنه، چون با ثمن شخصی این کتاب رسائل و مکاسب مجموعا رفت، فرض کنید که 10 جلدی خرید، خب میدونه که هر کتابی از این جلدهای لمعه رو ورداره نصفش مال کتاب فروشه، چون ثمنش ثمن غصبی بوده، مستحق للغیر بوده. چجور تصرف کنه؟ آقای خویی فرموده که دیگه ما گوشمون پر شده از این حرف. جوابمون هم همون جوابه که اولا تحالف بعید نیست موجب انفساخ واقعی بشه، بی واقعا منفسخ میشه دیگه، اصلا بی کنهو واقع نشده، واقعا رسائل و مقاصد میشه مال بایع و ثمن میشه مال مشتری، برمیگرده به حالت قبل از بی. و اگرم شما بگید تحالف موجب انفساخ واقعی نیست، ما ملتزم میشیم که جایز نیست تصرف کنه، جایز نیست تصرف کنه این کسی که علم تفصیلی داره یا حتی علم اجمالی داره. اگه میگید دلیل قطعی داریم بر جواز تصرف، ما که همچون دلیل قطعی پیدا نکردیم که انفساخ ظاهری باشه ولی دلیل قطعی بر جواز تصرف داشته باشیم بود علم تفصیلی به این که این مال دیگری است، حتی با وجود علم اجمالی به این که این مال دیگری است. ولی اگر دلیل قطعی شما پیدا کردید مهم نیست، همون دلیل قطعی که میگه اکل ماره که مال الغیر هست جایزه، همون دلیل اینجا میگه این مال الغیر تصرف در جایزه. خدا ولی همه است، ولی است بر مالکین، اجازه داده، مثل که اجازه داده که آدم وقتی وارد خونه خالش میشه در یخچال رو باز کنه هر چی دوستاش بخوره، احتمال میده که شوهر خالش راضی نباشه. نه، احتمال بده، خب حکم شرعی اینه دیگه. خب این فرمایش آقای خویی به نظر ما اونی که فرمود تحالف موجب انفساخ واقعیه که ما گفتیم دلیل نداره، دلیل نداره. به چه دلیل تحالف موجب انفساخ واقعی است؟ قضا مغیر واقع نیست؟ اما تو اینجا اتفاقا فرمایش های خویی رو میشه تصحیح کرد. چرا؟ برای این که این آقای عرض شود خدمتون که بایع و مشتری بالاخره یکیشون راست میگن، زی حق، اونی که زی حق، خب میگه که طرف مقابل من ثمن را یا مبیع را نداد. مثلا اگر مشتری زی حق باشه، مشتری میگه آقا مکاسب خریدم، بایع حاضر نبود مکاسب را بدهد، پس من خیار فسخ دارم، خیار دارم، بایع مکاسب به من فروخته نمیده و منم فسخ میکنم. اگرم حق با بایع که کتاب رسائل رو فروخته، بایع میبینه کتاب رسائل رو میخواد تحویل بده ولی مشتری قبول نمیکنه، میگه من تا مکاسب نگیرم پولو نمیدم، بایع میگه من حق فسخ دارم، چون مشتری من مبیعو بهش میدم حاضر نیست من به من بده، نخواستیم فسخ کردیم این بیرا. خب پس اون زی حق تو این مورد فسخ میکنه بیرا، هر کی هست، چون بالاخره بعد از تحالف وقتی این مکاسب و رسائل رو دادن دست این بایع، بایع هم تصرف میکنه در این کتاب، مشتری هم تصرف میکنه در ثمن، معناش این است که دیگه از اون بی صرف نظر کردیم. ببینید مشتری به چه عنوان در این ثمن تصرف میکنه؟ حاکم که حکمش مغیر واقع نیست. آقای مشتری تو که میدونی یک دینار مال بایه، چجور این یک دینار رو برداشتی رفتی میخوای خرج کنی؟ این ارتکازش اینه که بابا وقتی که دیگه نمیتونم دست پیدا کنم به کتاب مکاسبم، صرف نظر میکنم از این بی، فسخ میکنم این بی را. اینی که شما میفرمایید یک مشتری عرض شود که لجوجه که میگه که آقا من فسخ نمی کنم، من فسخ نمی کنم، این حق با منه، مکاسب خریدم نداد، حق فسخ هم داشته باشم فسخ نمی کنم، میخوام جهنمی بشه این بایه که حق منو داره میخوره. بعدم میگن خب چجور تصرف میکنی در این یک دینار؟ میگه حالا فرض کن میخواییم گناه بکنیم نعوذ بالله، این آخه متعارف نیست. این فرضهای عقلا رو باید ما بریم سراغ فرضهای عقلایی یا فرضهای غیر عقلایی. فرض متعارف عقلایی اینه که عملا این ذوالحق بعد از این که دید که اون ملکش رو طرف مقابل به اون نداد، مثلا مشتری دید مبیع را بایع نداد، سمن رو که نگرداشت و تصرف میکنه در این سمن، ظهور عرفی و غلایش اینه که من دارم فسخ میکنم. حق قطعا طبق لازم نیست، چون وقتی که مثلا بایع مبیع را که کتاب مکاسب نمیده به مشتری، مشتری خیار تخلف، خیار تعذر تسلیم داره، خیار حالا تخلف بایع. اگر واقعا حتی این خیارها را هم اسقاط کردن، آخه ذهن جنم نمیرسه به این خیارهایی که در این حال ثابته. اونایی که اسقاط کافه خیارات میگن یعنی خیار قبل، فردا نگه آقا من مقبول شدم، نه این که وقتی که فروشنده مبیع رو تحویل نمیده بازم مشتری حق فسخ نداره، اینا که نمیگن که. حالا شما رفتید توی محیطی که میگید آقا یک عده غیر عقلا لجباز اینها این تصمیم گرفتن با بیع رو فسخ نمی کنن، خب میگیم میشه از راه تقاص مشکل رو حل کرد. اگر بیع لازم باشه، فرض کردید بیع لازمه دیگه، اسقاط کافه خیارات شده بیع لازمه، بر فرض اگر بیع لازم باشه، چون اگر بیع جایزه میگن خب حق فسخ داری فسخ کن، راه دیگه جایز نیست. ولی اگر بیع لازم باشه لو فرز، بله اونجا نوبت میرسه به تقاص، مشتری اون یک دینار رو به عنوان تقاص تملک میکنه به جای اون کتاب مکاسب. منتها شرط تقاص اینه که اگر قیمت بازار قیمت سوقی کتاب مکاسب مثلا نیم دیناره، اگه میخواد مشتری فسخ کنه که یک دینار رو میگیره، ولی اگر میخواد تقاص کنه باید نیم دینار رو بده به بایه، چون تقاص تساوی در مالیت باید داشته باشن. اگر الان که میخواد تقاص کنه کتاب مکاسب ارزون شده، چون نیم دینار، خب یک دینار رو نمیتونه از باب تقاص برداره این مشتری، نصف دینار رو میده به بایه. ولیکن اینا فرضای متعارف نیست، فرض متعارف همون ثبوت خیار فسخه و معمولا هم فسخ میکنن. یه مطلبی عرض کنم این بحث رو تمام کنیم، و اون مطلب اینه، ما همه اینایی که گفتیم علل قاعده بود در این بحث فرع ثالث، اما یه روایتی داریم، این روایت معتبره عمر ابن یزید داره، ان اختلفا یعنی اگر بایع و اذا تاجران صدقا بور کلهما و هما بالخیار مالم یفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا. میگه اگر بایع و مشتری اختلاف کردن، قول بایع مقدم است، فالقول قول رب السلعه، یعنی بایع. خب گفته میشه که طبق این مبنا، خب انصرافش هم اویت القول قول رب سلعه اینه که اون سلعه موجوده، اون متاع موجوده، وقتی اون متاع موجوده القول قول رب سلعه دیگه، بایه هرچی گفت اون دیگه مدعی نمیشه، چون قول او مسموع است، میشه مدعا علی، قسم میخوره بایه حرفش اثبات میشه. این روایت رو آی خویی در جایی که اختلاف بین بایه و مشتری است در مقدار ثمن، بایه میگه این خونه رو بهت فروختم 20 میلیون، مشتری میگه فروختی 15 میلیون، قولنامه هم موجود نیست، آی خویی میگه که بایه علل قاعده مدعیه، علل قاعده چون مدعیه 5 میلیون اضافه است، ولی این روایت عمر ابن یزید میگه القول قول رب السلعه، نه ما میگیم این بایه قولش مسموعه، اگر مشتری بیانه نداشت که 15 میلیون خرید این خونه رو، بایه قسم میخوره به خدا قسم من این خانه را به این آقا 20 میلیون فروختم، القول قول رب السلعه 20 میلیون رو از مشتری میگیره. این آقای خویی فتوا داده، مشهورم فتوا دادن که در فرض وجود مبیع اگر در زیاده و نقیصه ثمن اختلاف بود قول بایع مقدمه، که میگه ثمن زائد رو ما بر ثمن زائد معامله واقع شد، بر 20 میلیون معامله واقع شد. خب این روایت به نظر ما اطلاقش مقام رو هم میگیره که اختلاف در نوع مبیع یا نوع ثمن هست، الا ان الظاهر عدم و التزام احد من الاصحاب به شمول هذه الروایه و نحوها لاختلاف البایع و المشتری فی نوع المبیع و نوع الثمن، و لذا مشکله که ما به این روایت عمل کنیم در مقام. والحمد لله رب العالمین.